یکی از نکاتی که امام حسن علیه السلام اتفاقا گفتن بهش یه وقت در حضور همه به معاویه خطاب کردن که مادر من فاطمه است، مادر تو هند، پدر من علی است، پدر تو ابو سفیانه، اولین مسلمان، آخرین مسلمان، پدر اسلام، فرزند ناتنی اسلام. او از پدر من اسلام را بر پدر تو تحمیل کرد. شما مجبور شدید بعد از فتح مکه مجبور شدید بگید مسلمانه. همون نبردی که پیامبر با جد تو و پدر تو داشت و علی با معاویه و علی با چی داشت، همون این ادامه همون نبرده، این همونه. پرچما عوض شد. شما در بدر و احد با ما جنگیدید، پرچمتون پرچم شرک بود، الان هم دارید با ما می جنگید، منتها این دفعه با پرچم اسلام. ولی ببین الان همینجا اگر اولی الابصار و اولی الالباب نباشی، خردمند نباشی، میگه آقا این چه ربطی داره به او، اون موقع اینا مشرک بودن، حالا مسلمن، بخشی از فتوحات اسلام به دست معاویه صورت گرفت، مثلا غرب جهان اسلام رو اموی ها مسلمان کردن، اسلام به دست اموی ها رفت به فلسطین و شام و این مناطق. فتوحات اینا چی میشه؟ زمان معاویه بزرگترین ارتش، بزرگترین نیروی دریایی جهان رو ارتش اسلام، ارتش معاویه درست کرد تو دریای مدیترانه. عزت اسلام بود. این معاویه که اون معاویه نیست که، این ابو سفیان که اون نیست. امام حسن علیه السلام فرمود که این دوتا از هم جدا هست. قضايا یه وقت زور جهاد و بازوی جهاد مسلمین برای اسلام فداکاری میکنن، ایره به حساب معاویه ها و همسال اینا نباید نوشت، اونا برای اسلامه. اما شما چی کردید با اسلام؟ شما همونایید، شما همونایید. یعنی در واقع اگر اعتبار نباشه، برخورد خردمندان اولی الالبابی با تاریخ نباشه، اشتباه میکنی، نقل رو میبینی بدون عقل، عقلت به چشمته، میگه آقا اون دفعه که معاویه و باباش مشرک بودن، تمام شد دوران، اینا حالا مسلمن، حالا همین شمشیر در خدمت اسلام در آمده. اما اگر با چشم باز عقل نگاه کنی میبینی که تفاوتی نکرده. جنگ صفین ادامه جنگ بدر، منتها تو جنگ بدر نبرد صریح اسلام و شرک بود، اسلام و ظلم بود، در صفین نبرد اسلام با اسلام. اگر از ظاهر عبور نکنی به باطن، اگر عبور کنی این ادامه همونه، همونایی که توی بدر اونور جبهه بودن، همون افکار، حتی حد همون افراد توی صفین هم هستن، منتها دفعه لا اله الا الله میگن. اونجا از هبل و لات و منات و اینا میگفتن، از عزا میگفتن، عبدالعزا بودن، حالا شدن عبدالله به اسم. این یک نکته. شخصیت امام حسن مجتبی سلام الله علیه بی نظیره، یعنی واقعا هیچ مشابهی نداره. اولا نام حسن در تاریخ عرب برای اولین بار این نام بر امام حسن گذاشته شده، یعنی تا قبل از امام حسن که پیامبر این نام رو روی ایشون گذاشتن، نام حسن اصلا در لغت عرب به عنوان اسم شخص نیامده، یعنی اصلا ابداع شخص پیغمبره. دیگه این که پیامبر فرمودن که حسن نسخه دوم منه، یعنی کسانی که بعد از من میان منو نمیبینن، میخوان منو بشناسن، به حسن نگاه کنن، حرف زدنش، راه رفتنش، اخلاقش، خصوصیاتش، ابعاد شخصیتی من در حسن دوباره باز تولید شد، برای که شخصیت امام حسن اول درست بشناسیم. یعنی معاویه در طور سیاست مداری امام حسن سلام الله علیه گرفتار شد. معاویه‌ای که به نام ادهل عرب شناخته شده، یعنی مغز متفکر، یعنی چرچیل عرب، که امرعاش رو که یه شیطانی بود عمرو عاص رو به کار میگیره. معاویه بسیار آدم پیچیده‌ایه. یعنی واقعا ما در تاریخ عرب، در تاریخ اسلام، کسی مثل معاویه در این حد چند چهره پیچیده که تا آخر هم ظاهرش رو حفظ کنه ندیدیم. آدمیه که از یک طرف خوارج رو که درست به لحاظ شخصیتی، فکری و اعتقادی در نقطه مقابل معاویان 100% اینا رو مدیریت میکنه، به دست اینا امیرالمؤمنین و امام حسن هر دو رو از سر رو برمید. یه همچه آدمیه معاویه، علارغم همه جنایتهایی که کرد که کسی جزو نمیتوانست با علی ابن ابی طالب در بیفته، کاری کرد که تا همین الان اکثر مسلمین نمیشناسنش. اگه میخوای بدونی چقدر پیچیده است، تا همین الان اکثر مسلمین این آدم رو نمیشناسن چجور آدمی بوده. بزرگترین ضربات رو به قرآن و سنت میزنه و وقتی هم میخواد بمیره وصیت میکنه که یک تارمو از پیامبر دارم، او رو حتما در کفن من بگذارید، رو صورت من بگذارید که با حبیب دلم، محبوب دلم پیامبر از این عالم برم و اونجا در محضرش باشم. حدیث جعل میکنه که قال رسول الله معاویه منی و انا من معاویه، و خیلی از مسلمین باور میکنن. اصلا مسیر حدیث و جعل حدیث رو در تاریخ اسلام این آدم مدیریت کرده، بخشی از اسلام رو تغییر داد. یه اسلام سفیانی و اموی و بدلی به جای اسلام پیامبر، قرآن و سنت غالب کرد به اکثر مسلمین. بسیار آدم پیچیده‌ایه، از روش‌های متناقض استفاده می‌کنه. خشن‌ترین روش‌ها در برخوردشه، برخورد داره که کسی چپ نگاه کنه باش برخورد کنه، از این داعشی‌های وحشی‌تر. در این حال ظاهرسازی می‌کنه جوری که هر کس انتقادی به من بکنه من جایزه بشم. اینجور آدم اگه احساس خطر بکنه از هیچ کس نمی‌گذره، میکشه، قتل عام میکنه، تجاوز، غارت، خشنترین برخورد. اگر احساس خطر نکنه برای ایجاد وجاهت به شدت پیچیده در عوام فریبی. اینا تعابیر حضرت امیر سلام الله علیه در مورد معاویه، تعابیر امام حسن علیه السلام در مورد این آدم. تا همین الان هم خیلی ها به نام خال المؤمنین میشناسن دیگه، چون خواهرش همسر پیغمبره، ایشون میشه دایی مؤمنین، دایی ما و شماست، آق دایی که میگن. جوری دستگاهش حدیث جعل میکنه. از زبان کی؟ از زبان بعضی از اصحاب درجه یک پیغمبر. میخره اینا رو بعد از پیغمبر، بعد از اینکه حکومت رو دست میاره، بعد از علی و امام حسن میخره. صحابی میخره، خودشون نشد یا مرده بودن بچه هاشون رو میخره، در برابرش مقاومت بکنن میکشه. شما میدونید بعضی از کسانی که با امیرالمومنین هم بیعت نکردن با معاویه هم مشکل داشتن به دست معاویه کشته شدن. طبق یک سند قوی جناب عایشه، چون او هم با معاویه درگیر بود، به دست معاویه کشته شده. سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران با معاویه هم همکاری نکرد. به معاویه رسید گفت السلام ایها الملک، سلام پادشاه. گفت چرا نگفتی خلیفه؟ من گفت تو خلیفه نیستی، تو شاهنشاهی، تو مثل شاه ایران و روم داری حکومت میکنی، خودت هم میدونی دوست داری. خب طبق روایت مشهور همین سعد ابن ابی وقاص رو هم معاویه مسموم کرده کشته، ولی اینقدر پیچیده که پسرش عمر سعد رو در خدمت حکومت خودش، باباشو میکشه، پسرشو میاره تو دستگاه. جمعیتی که با امام حسن شب شهادت از تعمیر صبحش، صبح 21 رمضان امام حسن میان بیعت میکنن، در روایات نقل شده از جماعتی که با علی بیعت کردن بیشترن. یعنی پایگاه مردمی امام حسن خیلی قویه. امام حسن ما اولم صحبت میکنه میگه بیعت کردید اما تهش چی میشه؟ از این بیعت ما دیدیم، همتون منو قبول دارید ولی پاش وای نمیشید این حرف. بعدم شد. خب این نکته من عمدن تکرار کردم. بعضی تو ذهنشونه که مثل که نمیگن ها، ولی ته ذهنشون مثل که امام حسن سلام الله علیه فقط نجابت اخلاقی بود و خیلی سیاست تو این چیزا وارد نبودن و ایشون مثلا رفتن تو مذاکرات، این مذاکرات شکست خورده و حکومت رو تحویل دادن و فلان و اینا. آدم خوبی بوده امام حسن، ولی پیچیده نبوده، یک کمی ساده بوده. خواستم بفهمید که امام حسن علیه السلام کاری با معاویه کرده که هیچ کس نکرده، حتی علی ابن ابی طالب هم نتونسته بکنه. بخوام اینجوری عرض بکنم، حتی امیرالمؤمنین هم به لحاظ سیاسی اینجوری از پس معاویه بر نیامد. دقت کنید، این نجنگیدن امام حسن در اینجا فرق میکرد با نجنگیدن حسین در کربلا. کشته شدن امام حسن در اینجا فرق میکرد با کشته شدن امام حسین در کربلا. نکته بعدی، صلح حسن، صلح حسن و حسینه. بعضی خیال میکنن امام حسین اون موقع نبوده، بعدن آمدن. تمام تصمیماتی که امام حسن میگیرن، امام حسین کنار امام حسنه. صلح حسن نیست، اصلا صلح نیست، صلح نیست به این معنای خاص که معنی تسلیم و سازش و حرفا. و حسن نیست، حسن و حسین هن. وقتی میگه صلح حسن، انگار مسئله شخصیه، مربوط به روحیات امام حسنه. بعضی میگن آقا صلح حسن، حلم حسنی و جهاد حسینی، انگار امام حسین روحیش جنگیه، امام حسن روحیش آشتی و خنده و ایناست. اینا مشکل از نظر شخصیتی اینا دو تا تیپ بودن. آقا جون، وقتی امام حسن قضیه مصالحه با معاویه، قطعنامه 598 با معاویه رو داره امضا میکنه، امام حسین هم اونجاست تایید میکنه. حتی نقد شده جناب حجر که بعدها به شهادت رسید، چون حتی اینا هم بعضیشون مسئله دار شد. این چپ چپ نگاه کرد به امام حسن وقتی که این قطعنامه امضا شد و آمد حرف بزنه. در روایت داره که امام حسین چنان با نگاه خشنی به حجر نگاه کردن که حساب کار دستش آمد. با نگاهشون فرمودن ساکت باش. امام حسین فرمودن تصمیم میگرفتم که بعضیاتون نفهمیدید چرا، بعضیاتون حالا حالاها هم نخواهید فهمید چرا، بعدها خواهید فهمید چه تصمیم مهم میگرفته شد، گرچه مجبور بودیم. جام زهر بود، جام زهر بود، اما این جام زهر رو اگر سر نمی کشیدیم، یعنی اگر این قدم رو عقب نمی آمدیم، کل جبهه رو واگذار می کردیم. می دونیم مثل تو فوتبال دیدی پاس به عقب می دن، و اونایی که عقلشون به چشمشونه میگه نگاه تا نزدیک دروازه آمده، عوض که بزنه تو دروازه میده به عقب توپو. اونایی که عقلشون بیشتره می فهمه بابا اینا تاکتیکه، اینا صد بار تمرین کردن. دیدین یک گلای میزنن آدم آتیش میگیره گاهی، اگه طرفدار تیم گل خورده باشه، میاد بغل دروازه مثلا 10-20 متری دروازه، که اگه ما بشیم میگیم میگم یه هر بزن مستقیم بره تو گل دیگه، در حالی که این تاکتیک تمرین کردن. یکی داره از 200 متر عقب‌تر داره تازه میدوه، ما اصلا اون رو نمیبینیم توی صحنه، خیال میکنیم این دروازه است، در حالی که اینا با هم از قبل صد بار تمرین کردن. این از کنار دروازه عوض که بزنه تو دروازه، توپو میده عقب، توپو میده عقب، او از عقب که میاد میزنه وسط گل. این مصالحه های تاکتیکی مثل صلح حدیبیه که رسول الله کردن، مثل کاری که امام حسن کردن، اینا پاس به عقب بود، اینا تاکتیکی بود که مقدمه شد برای فتوحات بزرگ بعدی. امام حسن در شرایطی که بود که یا باید این قطعنامه رو امضا میکرد، یا باید نه حکومت رو، کل اسلام رو واگذار میکرد. چون بعد از این قضیه دیگه معاویه فقط خلیفه مسلمین نبود، معاویه نماینده اسلام میشد. امام حسن چی کرد؟ گفت حکومتی که از دست رفته خیلی خوب، بیا مال تو پیش سگ، این مال تو، اما اسلام مال ماست، اسلام رو به تو نمیدیم، تو همون باباتی، تو همون پدرتی ابو سفیان که دنبال قدرت بود قبل از اسلام، حالا تو دنبال همونی به نام اسلام، ولی ما اجازه نمیدیم اسلام وسیله‌ای در راه تو بشه. امام حسن فرمود ما اسلامیم، حکومت نشد خیلی خوب، نشد، بیا، حکومت برای ما وسیله است، هدف نیست. مردم بدانید، تاریخ بدانه، مسلمین امت اسلام تا همیشه بدانید، غیر مسلمین بدانید، اسلام اینه که ما میگیم، نه این که دست اینا افتاد. امام حسن یه همچی کار عظیمی رو کرد، معجزه کرد، امام حسن معجزه کرد. پیچیدگی امام حسن، هوش سیاسی امام حسن، نبوغ، اگر اصلا بگیم امامتش بذار به کنار، مادی نگاه کنی، این همه نبوغ و پیچیدگی و هوش و درایت و وقت شناسی در تنظیم تک تک کلمات و پیمان نامه. شما این مذاکرات دنیا رو امروز میبینید که سر یک کلمه 6 ماه عقب جلو میکنن، آخرش هم یک چیز دو پهلوی میشه که هر کس کار خودشو میکنه، میگه طبق همون قرارداد، اون میگه طبق قرارداد ما زدیم تو سر تو، این میگه طبق قرارداد ما جیب تو رو زدیم، هر دوشون از یک قرارداد در میزن. امام حسن ببین چه کرد، یک قرارداد شفاف گرفته از معاویه که دیگه برای هر به هر کس که نشون بدین نمیتونن دفاع کنن. لذا با اینکه معاویه 20 سال حکومت کرده بر جهان اسلام بعد از علی و امام حسن، امام علی و امام حسن، ولی مسلمین محکم، هیچ کدوم از فرقه های مسلمین 100% محکم حاضر نیستن ازش دفاع کنن. میگن بهش توهین نکنید، ایشون هم صحابی و ایناست، اما دفاع مطلق نمیکنه. اونجوری که مثلا از خلفای اول و دوم و اینا دفاع میکنن، هیچ کس غیر از یده خاصشون ناصبی ها و اینا حاضر نیستن دفاع کنن. این کار امام حسن. امام حسن علیه السلام فرمود اگر ما مجبور شدیم بین حکومت و بین نهضت و نظام یکی رو انتخاب کنیم، ما نهضت رو انتخاب میکنیم، چون این نهضت بود که نظام رو ساخت و این نهضت دوباره خواهد توانست نظام سازی کند. ولی اگر نهضت رو فدای نظام کردیم، دیگه نظام دینی نخواهیم داشت. این قدرت رو مردم ما به اینا واگذار کردیم، ولی این قدرت دینی نیست، این اسلام نیست، اسلام ماییم. و جوری هم کاری کرد که معاویه نتونه بزنه برخورد کنه، مجبور بشه احترام اینا رو نگه داره. ببینید یکی از کارهایی که امام حسن کردن، احترام سوری، حالا احترام خودشون رو پیش خرید کردن، یعنی کاری کردن اجازه ندادن که اینا بعد از جنگ به عنوان شکست خوردگان تلقی بشن. هیچ کس نمیتونست بگه شما جنگو باختین، در حالی که واقعا جنگو باخته بودن اگه جنگ میشد. ولی کاری کرد هیچ کس نتونه بگه شما بازنده اید. همه برعکس میگفتن که ببین ایشون جلوی جنگو گرفت، اهل دنیا نیست، برای قدرت هدفش قدرت نبود، فلان، پسر رسول الله، احترام بگذارید. اینجوری عمل کرد که حتی در اولین جلسه رسمی حکومتی معاویه در حضور همه، امام حسن بلند میشه محکمترین سخنرانی رو علیه معاویه میکنه. این چه جور شکست خورده ایه؟ و بعد از این قضایا که حکومت دست معاویه افتاده، امام حسن بلند شده میفرماد که والله اگر اینا حاضر میشدن به جنگ نیرو داشتم، والله لقاتلتک ابدا، تا آخر با تو می جنگیدم. نه ای که من چیزی رو به تو واگذار نکردم، ما تسلیم نشدیم، ما تا من که نمیتونم به زور نمیخوام مردم بیارم بجنگن، اینا وا دادم، من که وا ندادم، که یه تعهداتی از تو گرفتم، گفتم قدرت میخوای بیا، حقیقت مال ما، قدرت مال تو، ما تو جبهه فضیلت، تو تو جبهه قدرت و سیاست، ولی ما از سیاستی صحبت میکنیم که محورش فضیلت و عدالت و حقیقته. ما اسلام رو نگه میداریم تا بعد دوباره حکومت سازی کنیم، حکومت رو از دست دادیم. روشن شد امام حسن چه کار عظیمی کرده؟ ساده بوده؟ نه، خیلی پیچیده تر از معاویه. این تعبیر که از دمیر وقت دارن، میگن که بعضی ها به من میگن که آقا معاویه خیلی زرنگ و سیاسی و پیچیده، شما آدم خوبی هستین ولی یک کمی مثلا بیش از اندازه اخلاقی هستین. و نه، سیاست جای پدر سوختگی، جای اخلاق بازی و این حرفا نیست. برای همینه که معاویه تو جنگ صفین باخته بود ولی حکمیت رو تحمیل کرده. امام مثلا امام علی امیرالمومنین فرمودن که به خدا قسم اگر به این شیوه می‌خواستم عمل بکنم، لکنت ادهل العرب، در تمام تاریخ عرب گذشته و آیندهش هیچ کس به اندازه من زرنگ نیست، همه کارا رو بلدم، من با این شیوه های معاویه بلدم ظرف چند ماه ملقش کنم، منتها دست من بسته است، تقوا دست منو بسته. ما دنبال اصالت قدرت و اصالت سیاست، اصالت دنیا، ما سیاست و قدرت رو میخواییم برای توحید، برای عدالت، خدا دست منو بسته، من برای خدا مبارزه میکنم، او برای خودش داره مبارزه میکنه، او دروغ میگه من نمیگم، او خیانت میکنه من نمیکنم، او زیر قراردادش رو زیر قراردادش میزنه من نمیزنم. اما اگه به او شیوه بخوام عمل بکنم که صد بار کلاشو برداشته بودم. بعد حالا دقت کنید، امام حسن با روش اخلاقی همین بلا رو سر معاویه آورده، یعنی پدرشو در آورد. امام حسن پیاده، او رو اسب سوار، امام حسن از اون بالا کشیدش پایین، گفت بیا پایین قرارداد امضا کنیم، متنش هم من میگم چه امضا کنیم، قدرت مال تو. بله خیلی خوب شد. بعد به مردم فهمید، فهمون مردم این قدرت رو اینو میخوان، اینا اسلام و اسلاما و و اصحاب رسول الله و و زوجه رسول الله و وانا، این همش بازیه برای این آدم، این دنبال قدرته. میگی نه آه بفهم قدرت رو بهش دادم، اینا چی امضا میکنی تو؟ تو که همه حرفاتو پس گرفتی که، تو مگه نگفتیم انتقام خلیفه عثمان و خلیفه خون خلیفه و اونا چی شد؟ و بعد امام حسن کاری کرد که خود معاویه به دست خودش خودشو افشا کرد. میدونید معاویه آمد تو سخنرانی عمومیش متن قراردادش با امام حسن رو پاره کرد، انداخت رو زمین، گفت هر چی گفتم تمام شد. بعد گفت من مثل یه حسن و علی و اینا نیستم هی مزاحم شما بشم برای نمازتون و روزتون و نمیدونم اتقوا الله و فلان، سبک زندگیتون به خودتون مربوطه، هر غلطی دلتون میخواد بکنید، نماز روزه حج میخواید بخونید میخواید نخونید، نمیدونم شراب زنا، به من چه، مزاحم من نشید، موی دماغ من نشید، هر جور دلتون میخواد زندگی کنید، من به نماز و روزتون کاری ندارم. یعنی چی؟ تو مگه نمیگفتی خلیفه رسول الله؟ تو مگه نمیگفتی حکومت دینی؟ تو مگه نمیگفتی همه این کارا رو؟ امام حسن این بلا رو سر معاویه داره بود، به دست خودش خودشو بیابرو کرد. و به خصوص اوجش کی بود؟ وقتی که این ماده قرارداد که تعهد کرده بود حکومت بعد از خودش به فرزندانش نده، به این کارو کرد. اون لحظه که این ماده همدیگه علنا رفت زیر سوال، شروع کرد بگه یزید خلیفه رسول الله بلکه خلیفه الله، از اون لحظه به بعد دیگه هیچ کس دیگه مشروعیت معاویه رو قبول نمی کنه. من حتی در منابع بعضی از بزرگان بعضی مذاهب اسلامی دیدم که حتی معاویه رو تا قضیه صلح امام حسن و جنگش با امیرالمؤمنین رو یک کمی توجیه میکنن. میگن معاویه رضی الله عنه با علی رضی الله عنه جنگید، خدا از هر دو قبول کرد. سر قضیه امام حسن هم توجیه میکنن، میگن حسن ابن علی جلوی خونریزی مسلمین رو گرفت، باریکن معاویه هم به وظیفه شرعیش عمل کرد. اما تا وقتی که معاویه یزید رو دیگه میخواد بیاره سر کار، دیدم اینا اونجا همینا هم بریدن، گفتن دیگه این کار معاویه دیگه قابل دفاع نیست. حالا تو خودت مؤمن بودی، خلیفه رسول الله بودی، نماز شب میخوندی، نماز جمعه میرفتی میخوندی، این طول سگت کیه؟ این طوله تو کیه که شراب میخوره با حیوانات میره تو رخت خواب؟ قرآن رو دین رو اصلا قبول نداره، مادرش و مربیش و اینا همه مسیحی هن. این کی انداختی به جون مسلمی؟ اینشو دیگه ایم این کارم کی کرد؟ امام حسن علیه السلام. یکی از مواد قرارداد رو دیگه گفت از همین الان که حکومت دست اینا میاد، اینا شروع میکنن به نقض پیمان، تا همون 20 سال دیگه که میخواد پسرشو بیاره سر کار. که اونجا یکی از دلایلی که امام حسین علیه السلام عاشورا رو به پا کردن یکیش همین بود دیگه، که این ماده پیمانی که با ما بستی که فرزند تو سر کار نری رو داری حالا علنا نقض میکنه. یعنی در واقع زمینه عاشورا رو هم این متن پیمان نامه امام حسن فراهم کرد. پس این بعد سیاست مداری، حسن پیچیده تر از معاویه در این حال که کاملا اخلاقی عمل میکنه، معاویه که تجسم مکر و هوش سیاسی است وارد یک معامله میکنه امام که تهش اینایی که عرض کردم پیش میاد. عرضمو ختم میکنم فقط با چند روایت در باب شخصیت امام حسن سلام الله علیه که بیشتر بشناسیم این بزرگوار رو. یکی خدا باوری و مرگ آگاهی امام حسن سلام الله علیه. امام حسن 25 بار پیاده از مشرف شدن به حج، 25 سفر پیاده، در حالی که اسب و شتر اینا هم همراهشون بود، ولی اینا رو سوار نمی شدن. هر بار حسن ابن علی، اینا که میگم در روایات شیعه و سنی نقل شده، حسن ابن علی چنان بود که هر بار از مرگ یاد میکرد یا کسی نزد او از مرگ یاد میکرد عشق میریخت، هرگاه از قبر یاد میکرد به نام گورستان میآورد میگریست، هرگاه از محشر و عبور از صراط و از قیامت سخن میگفت میگریست، هرگاه به یاد حساب و کتاب آخرت میافتاد یا از قیامت با دیگران سخن میگفت چنان منقلب میشد که چند بار در این حین از حال رفت. اینا گفتنش آسونه. میگه حسن ابن علی جوری بود که وقتی از قیامت حرف میزد گاهی از حال میرفت، رنگ چهرش عوض میشد، به دیوار تکیه میداد، مینشست، نمیتونست ادامه بده صحبت رو. حالا ما چقدر مطمئنیم از آخرتامون، یک جوری چیز میکنیم که انگار امام حسن با این عظمتش. یه بار نقد شده که پیامبر آمدن دیدن حضرت فاطمه مشغول تفکرن، یکی دو ساعت تفکر سلام علیکم، و بعد دیدن که ایشون شونه هاشون از شدت گریه حضرت فاطمه داره تکان میخوره، یه دخترشون ضعیف تر شده. پیامبر آمدن جلو فرمودن که دخترم چیه، چرا گریه میکنی؟ گفت داشتم فکر میکردم به قیامت چه خواهد شد، چیزایی که از قیامت در قرآن آمده و اونا که شما گفتید، من داشتم فکر میکردم، دیدم اصلا ما داریم به کجا میریم، اصلا چه چیزی در پیشه. پیامبر به ایشون آرامش نداد، فرمودن فاطمه جان گریه کن، خیلی راه سختی در پیشه برای همه ما، گریه کن فاطمه، خیلی یه واقعا تکان دهنده. پیغمبر و فاطمه حرفا رو میزنن، میگه گریه کن فاطمه که پس از مرگ مراحلی در پیشه که تحملش خیلی سخته تا قیامت. در جزئی ترین اعمال هزار جواب باید بدیم، کوچکترین کارهای کرده و نکرده مون. اینه که راجع به امام حسن نقل شده که وقتی به یاد بهشت و دوزخ میافتاد مثل مار گزیده به خود میپیچید، از خدا طلب مغفرت میکرد. امام حسن علیه السلام هر وقت برای نماز آماده میشد، وضو میگرفت، رنگش زرد میشد. از امام حسن میپرسیدن آقا حالتون خوش نیست چتونه؟ میفرمود نه، میدونی دارم میرم به ملاقات کی؟ میدونی دارم میرم در برابر کی به ایستم حرف بزنم؟ میگه حسن ابن علی را بارها در نماز دیدیم که وقتی نماز میخوان تمام بدنش میلرزید، مثل کسی که به شدت تب کرده است. تو نمازا بدنش میلرزید، وضو میگرفته رنگ چهرش میپرید. امام حسن علیه السلام، خب این یک شخصیت امام حسن رو بشناسید، آدمی که به لحاظ سیاسی اونقدر پیچیده است که معاویه رو پیاده میکنه، شکست 100% نظامی رو تبدیل به پیروزی 100% سیاسی و ایدئولوژیک میکنه و اسلام رو نگه میداره و از اونجا میگه اسلام تقسیم بر دو، میگه این حکومت اسلامی دیگه نیست، اینا حکومت هست اسلام نیست، اسلام ماییم. این آدم چنان مرگ آگاه و خدا باوره که وقت نماز اینه، وقتی یاد قیامت و مرگ اینه. مسئله بعدی بود دیگه شخصیت امام حسن، اینا شاخص های تشیع دیگه امام حسن، امام حسن تشیع یعنی اینا. نکته بعدی، دست کم دوبار همه ثروتش را در راه خدا داد و با دست خالی و جیب خالی دوباره از صفر شروع کرد. مثلا 10 سال زحمت بکشه زمین خونه امکانات فلان نه، یک مرتبه همه رو با هم، فقط لباس تنش خیلی قشنگه، یعنی اصلا آدم تصورش میکنه ما جرأت این کارا ندیم، ولی لذت خیلی لذت داره وقتی میبینیم یک کسی هست این کارا رو میکنه، خیلی لذت داره، یعنی اصلا حریت آزادگی به هیچی بند نیست. امام حسن سلام الله علیه 2 یا 3 بار کل زندگی، خونه، امکانات، هر چه داشت جز لباس تنش همه رو بین فقرا تقسیم کرد. او این خونه مال شما، این اسب مال تو، این لباس مال تو، اون زمین مال تو، از صفر. و 3 نوبت داراییش را با خدا تقسیم کرد، یعنی نصف کل اموالش رو داد در راه خدا، نصفش رو برای خودش فقط دیگرش. این شخصیت وارستگی روحی اخلاقی امام حسن، این هم ملاک دیگر شیعه. از نظر امام حسن شیعه کسیه که حتی اگر ثروتمند هست به هیچی وابسته نباشه، یعنی آمادگی داشته باشه فردا لخت و پا برهنه دوباره بره تو خیابون ککشم نگزه، بگه اصلا هر چی جمع کردم آه بیا به همین راحتی میدم بره، به هیچی وابسته نیست. حریت، من مالکم. یک روایت داریم که خیلی قشنگه، میگه اغلب مردم خیال میکنن مالکن در حالی که مملوکن، مردم مملوک املاکشونن، ما مملوکیم برای که ما نمیتونیم از اونا بگذاریم، که ما گیریم. در روایت از امام فرمودن مالک کسیه که میتونه ملکشو بذاره کنار، او مالکه بقیه مملوکه، او شاغله بقیه مشغولن. یه عده شاغلن به زندگی، یه اقلیتی شاغلن، ماها مشغولیم. مشغول دست خودشین، ما که مدیریت نمی کنیم، ما مدیریت میشیم، شاغل مدیریت میکنه. مالک کسیه که تلاش میکنه یک اموالی رو با زحمت از راه مشروع حلال به دست میاره، بعد یه مرتبه کلشو میده بره. کی میتونه این کارو بکنه؟ حسن ابن علی. اینم یک بود. تولید ثروت، توزیع ثروت، تقسیم کامل ثروت، سرمایه‌داری اسلامی اگه کسی میخواد بفهمه چیه اینه. ثروت، ثروت اندوزی اسلامی ثروت اندوزی نیست. با زحمت به دست میاری، به راحتی و بی زحمت هم میدی بره. این قدرت توکله. امام حسن فرمودن اصلا توکل، متوکل کسیه که میتونه از این کارا بکنه، نمیترسه. این شهدا مثلا یه همچی کسی بین ماها، این شهدا اینجوریه، چون یه مرتبه جانش و هر چی داره همه رو میده، خانواده، زن، بچه. الان همین شهدای حرم، مدافع حرم، اکثرشون رو میبینین تو اینترنتی برابر، اغلبشون دو تا سه تا بچهای کوچیک یا تازه ازدواج کرده اینا. درست آدم باز یاد زمان جنگ میفته که باز از این بچه‌ها تو این نسل جدید باز از این بچه‌ها دارن پیدا میشه سر کلاش. این مالکه، این مملوک نیست. یکی نشون داد تو اینترنت چنان با بچهش، بچه کوچیکش عشق بازی میکنه که واقعا اصلا من هر وقت فیلمش رو میبینم هم خندم میگیرم گریم. این بچه رو تو بغلش میگیره، تو رخت خواب با این بچه کوچیکه، سرش رو تو شکم اون میذاره، نازش میکنه، گازش میگیره. یک جوری با این بچهش ور میره که اصلا آدم خلاصه منقلب میشه واقعا. همون لحظه هم بچهش میذاره میده بغل مادرش و پاشده رفته، دو هفته بعدم جنازه شد. خب اینا میدونن که این بچه ها این قدرته. امام حسن میگه کار بکن، اقتصاد، کار اقتصادی بکن، اما قدرت باشته باش. کی قویه؟ امام حسن میگه کسی که بتونه یه مرتبه کل اموالشو بده، نصفشو بده، اسب همراشه 25 بار پیاده ولی بره. اینا روح قویه. خصلت دیگر ایشون، آرم دیگر تشیع، عبادت فوق‌العاده امام حسن، سجده های بسیار طولانی، روزه های بسیار در روزهای گرم طولانی تابستان در مدینه، اغلب بسیار روزها روزه بودن. نفوذ و تأثیرگذاری امام حسن، اینا که میگم این روایاتی است که در منابع سنی و شیعه آمده. هر که او را میدید حتی ندانسته و نخواسته به او احترام میگذاشت. اصلا چنان ابهتی داشت امام حسن سلام الله علیه، هر کس میدیدش اصلا نمیتونست دوستش نداشته باشه، نمیتونست در برابرش خضوع نکنه، نمیتونست بهش احترام نگذاره. هر که با او رفت و آمد داشت عاشق حسن بود. اینا که از نزدیک باش رفت و آمد داشتن، هیچ کس از امام حسن هیچ چیزی تو دلش نداشت، همه دوستش داشتن، حتی اونایی که با امام حسن هم فکر نبودن. هر دوست یا دشمنی که سخنرانی و خطبه او را میشنید، نمیتوانست سخنرانی امام حسن رو از وسط نیمه کاره رها کنه و بره، حتی اگر دشمنش بود. اینقدر زیبا و اثرگذار امام حسن سخن میگفت که ای کسی وسط صحبت ایشون کسی نمیتونست اصلا بره، باید به زور بیرونش میکردن. بی‌اعتناترین مردم به زیور دنیا بود. از اون طرف حتی زیبایی ظاهری، اینو گوش کنین، عبدالله ابن زبیر، همین کسی که پسر زبیره و او قضایای زبیری ها در مکه اونا رو پیش آورده، یکی از چیزایی که راجع به امام حسن گفته، میگه اینقدر خوشگله، چهرش اونقدر زیباست. حالا چون جمله رو او گفته من دارم میگم، تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحه 37، میگه اینقدر زیباست که هیچ زنی در دنیا محال از نگاه کردن به ای دست برداره. اینم راجع به جمال و ظاهری نفوذ ظاهری چهره امام حسن سلام الله علیه. میگه اینقدر زیباست و اینقدر علاوه بر اینکه جذبه روحانی داره که وقتی نگاهش میکنی حرفاش میشنوی نمیتونی از وسط صحبتش بلند شی. چهرهش هم میگه اینقدر زیباست که هیچ کس نمیتونه. اینا تعبیر ابن زبیر. محمد ابن اسحاق میگه پس از رسول الله هیچ کس تا این حد آبرو و احترام و حرمت اجتماعی بین مسلمین نداشت. هر جا میرفت شلوغ میشد. حتی وقتی وارد مسجد الحرام میشد یک جمعیت دور خانه خدا طواف میکرد، یک حلقه هم دور حسن ابن علی تشکیل میشد. اصلا مسیر طواف حجاج به هم میریخت، قطع میشد. امام حسن رو ببینید چه کسیه. هیچ کس به لحاظ آبرو و حرمت اجتماعی به منزلت حسن ابن علی نرسید. بر در خانه اش فرش میگستردند قبل از اینکه او از خانه بیرون بیاید تا و همانجا مینشستند تا از خانه بیرون بیاید. یعنی مردم میآمدند در خونه پشت خونه مینشستند صبح که امام حسن کی از خونه میاد بیرون که زودتر ببیننش، اول ببینن. یعنی زنبیل میذاشتند در خونه امام حسن صف که کی اول ببینه. و بعد میگه فرش امام حسن دید دیگه اینا بعد یا بیرون میاد، مجبور شد برنامه‌اش جوری تنظیم می‌کنه وقتی بذاره بیاد بیرون که مردم ببیننش. و بعد جلوی در خونه‌اش هم فرشی گسترد و چون او از خانه بیرون می‌آمد همانجا می‌نشست. راه به کلی بسته می‌شد. به احترام او دیگر هیچ کس عبور نمی‌کرد. و وقتی که خیابون بند می‌آمد امام حسن برای که مزاحم آبرین نشن، ممر عمومیه، بعد از اینکه چند دقیقه مینشست که جمعیت جواب بده ببیننش دیگه ایشون بلند میشدن میرفتن خونه تا خیابون دوباره باز شه و مردم بتونن رد بشن. این محبوبیت امام حسن سلام الله علیه، ارادت مردم به او. میگه در راه مکه هر منزلی که از مرکب فرود آمد همه حتی اونایی که همین تازه راه افتاده بودن به عشق امام حسن همونجا فرود میآمدن. دقت میکنید منزلای بین راه که کاروان میاد تیکه تیکه بین راه مثلا 7 8 تا 10 تا منزل هتل میشینن دیگه استراحت کنن شب. میگه هر کاروانی از او اطراف بود میفهمید کاروانی که امام حسن ابن علی درشه، حتی اونا که شیعه نیستن به عشق حسن و به احترام امام حسن همه میامدن همونجا اردو میزدن حتی اگر تازه را افتاده بودن. میگه حتی سعد ابن ابی وقاص صحابی بزرگ پیامبر پیادش رو وقتی فهمید امام حسن اونجا اردو زدن با بعضی از اصحاب بزرگ پیامبر پیاده شدن و آمدن گفتن ما هم بقیه مسیر رو پیاده خدمت ایشون میریم. از اون طرف خاکی بودن و تواضع امام حسن با این همه احترام چقدر خلقیه. روایت بعدی روزی بر گدایان میگذشت، لباسها پاره، پاره های نان را بر زمین نهاده و بر خاک نشسته بودند، بردگان و گدایان، جوری که مردم عادی به اینا نگاه نمی کردن، از کنارشون با فاصله رد می شدند. ناگهان دیدن حسن ابن علی از جمع جدا شد، با بقیه خداحافظی کرد، آمد و کنار بردگان و گدایان بر خاک نشست. شروع کرد یکی یکی احوالشون رو پرسیدن، شما اهل کجایی؟ چیکار میکنی؟ خانواده داری؟ نداری؟ زن و بچه چیکار میکنن؟ اینا گفتن که آقا تعجب کردم، گفتن با ما این؟ کسی به ما محل سر نمیذاره، هر کی رد میشه اینجا این لباسش هم بالا میگیره که یه وقت خدای نکرده به ما نخوره. آمدی رو خاک نشستی کنار ما، شما پسر پیغمبری؟ گفتن بله من برادر شما هم، یکی از شما هم. گفتن یا ابن رسول الله با ما هم غذا، شما غذامون همینه، میشه مهمان ما باشی؟ امام حسن فوری نشستن فرمودن بله، بهترین سفره است، خداوند متکبران را دوست ندارد. من متکبر نیستم، من یکی از شمایم. امام حسن نشست رو خاک کنار اینا و با اینا همون نان خشک رو خورد و بعد گفت به شرطی که منم دعوت میکنم شما هم مهمان من بشید. من مهمان شما شدم، شما هم مهمان من بشید. قبول کردن. امام حسن گفت شب منزل ما آمدن، هم قضا داد، هم لباس داد و هم کیسه پول برای خانواده هاشون. کرامت حسن و بخشش او در این حد بود که کسی اگر می آمد پیش امام حسن تا می خواست شروع کنه خواهش کردن، امام حسن اشاره می کردن نه، نگو، بنویس بده، بنویس. گفتن چرا؟ خب بنویس چه فرق داره؟ فهمودن خیلی فرق داره. وقتی نگاه میکنه تو چشمت نگاه میکنه، تغییر میشه، کوچیک میشه، ذلیل میشه. ما خانواده اهل بیتی هستیم، در خانواده تربیت شدیم که حق نداریم ذلت یک انسان رو ببینیم. اینا بندگان خدا هستن. فرمودن نه الان و نه هیچ وقت دیگه از کسی نرو جلو شفاهی خواهش بود، بنویس. تا میخواست بگه آقا من فلان مشکل دارم، فرمودن نه، بنویس. در حضور دیگرانم اجازه نمیدادن کسی خواهش کنه، فرمودن خصوص وقت خصوصی و نوشته. یه بارم نقش شده راجع به امیرالمومنین، کسی اومد به حضرت امیر تا شروع کرد بگه، حضرت امیر فرمودن که بنویس. گفت آقا من کاغذ قلم ندارم. فرمودن رو خاک بنویس. ای با انگشتش تو خاک نوشت چی میخوام. حضرت امیر فرمودن تو خاک بنویس، من خودم میخونم. بعد که نوشت حضرت امیر پاک کردن، فرمودن که برو دو ساعت دیگه بیا. و بهش داد. امام حسن یک چنین کسی خلقی خاکی با بردگان، شکستن ابهت طبقاتی، شکستن فاصله فقیر و غنی، کرامت او. فرمودن بنویس بده. وقتی خوندن دو برابر اون چه که او نوشته بود امام حسن بهش دادن و فرمودن که، و یکی از حاضرین گفت آقا ها اینو گوش کن، یکی از حاضرین گفت آقا عجب نامه پربرکتی بود ای آقا. وقتی که او رفت گفت چی نامه پربرکتی بودی نوشت؟ یک قلم نوشت، شما دو قلم دو برابر دادید، براش برکت داشت. امام حسن میدونن چی گفتن؟ فرمودن اشتباه میکنی، برای من برکت داشت، برای من برکت بود. آقا به جان خودم و به جان خودتون، اصلا این تشیعی که ما میگیم با این تشیع ائمه، اصلا دو تا تشیعه. نه تو حوزه به ما طلبه های چیزا رو یاد میدن، نه ما طلبه ها به بقیه چیزا رو میگیم، نه اهل عملیم. من میگم همین امام حسن رو با همین خصوصیات تبلیغ نکن، فقط بگو چی بوده. تو دنیا کسی هست مخالفی بشه؟ تمام بشر به خدا در برابر این حسن ابن علی زانو میزنن، دستش میبوسن، میگن ما اینو قبول داریم، هر چی همین میگه قبوله. انسان آدمه، پیغمبرا اینجوری حرفاشون پیش رفته، ما اینقدر ورور میزنیم، اونا حرفاشون اینجوری پیش رفت. به امام حسن میگه عجب نامه براش برکت داشت. امام فرموده نه، برای من برکت داشت، نه برای او. برکتش برای من بیشتر بود، چون من با این کار شدم جزو نیکوکاران. امام حسن فرمودن وجود این آدم برای من برکت داشت، من حالا با کاری که برای ایک شد، من شدم جزو ابریا، جزو ابرار، جزو خدمتگزاران بشر، من به پاداش الهی میرسم. ای برای من برکت داشت، من به خدا ای منو به خدا نزدیک کرد، همین گدا منو به خدا نزدیک کرد، این فقیر. مگر نمیدانی نیکی؟ بعد اینو گوش کنه، ای اگر توی ما مثلا رسم ما رو ببین، رسم اینا رو ببین. امام مثلا فرمودن اولا اگر کسی از شما چیزی بخواهد و نیازمند باشه و بهش ندی، اصلا مسلمان نیستی. اگر چیزی از شما بخوان بهش بدی، نیکوکار نیستی، تازه مسلمانی هنوز، نیکوکار نیستی. نیکوکار وقتیه که هنوز اون نگفته تو بهش کمک کنی، از اینجا به بعد نیکوکاریه. این جواب امام حسنه، این شخصیت امام حسنه. دقت کنید، فرمودن برکت این آدم برای من بیشتر بود، خدمتی که ای به من کرد بیش از خدمتی بود که من به او کردم، چون این منو به خدا نزدیک کرد، این منو جزو صالحین کرد، این منو جزو خادمین و ابرار کرد. مگر نمیدانی نیکی و عمل صالح اینه که بدون خواهش به کسی چیزی بدهند. قبل از خواهش او میشه نیکی، اما آنچه پس از خواهش میدهند، این قیمت ناچیزی است در برابر آبروی ریخته یک انسان. اینا جمله حسن ابن علی. امام حسن رو تازه حالا میشناسیم کم کم. میگه یک وقتی یک کسی از ما چیزی میخواد بهش چیزی میدی، خدمتی به اون نکردی، آبروش رفت، کرامت یک انسان ضایع شد. تو یک بخش یک هزارم این آبرو رو میخوای با پول جبران کنی، مگه میشه؟ چون اون کسی که میاد پیش تو سرش پایین میندازه، التماس میکنه، لب و لوچش آویزون میشه، شونش میفته پایین، این یک انسان خورد شده است. انسان منهای کرامته. امام حسن فرمود ما تو منطق اهل بیت ما اجازه نمیدیم انسان اینجوری باشه. شاید اون کس روانشناسی عمل خیر. امام حسن میفرمان میدونی این که اومده اینجا جلوی جمع میخواد خواهش کنه از یک کسی یه چیزی بگیره، میدونی برش چه گذشته تا به اینجا رسیده؟ اینا این روایت امام حسنه. شاید شبی را تا صبح در اضطراب بیدار بوده است. این شاید دیشب تا صبح تو رخت خوابش نتونست بخوابه، هی قدم زده که فردا پیش کی برم، چی بگم، چی بخوام، چجوری بخوام، آیا میدن نمیدن، جواب زن بچه‌م چی بدم، اجاره خونم رو چی کار کنم. ما مثلا فرمودن این بهای ناچیزی است در برابر آبروی یک انسان و اضطراب او که نگذاشته شب بخوابه. شاید او شبی را با اضطرام بین بیم و امید تا صبح بیدار بوده و نمیدانسته در برابر عرض نیاز و در برابر خواهش و تحقیر شدن آیا دست رد به سینه او خواهند زد یا قبول خواهند کرد. فردا من خونک میشم یا نه بهم کمک میشه. و اکنون با تنی لرزان و قلبی که در سینه اش میتپد پیش من آمد، پیش تو میاد. آنگاه اگر تو فقط به اندازه ای که او خواسته به او بدهی در برابر آبرویی که نزد تو ریخته چیزی به او ندادی، چیزی به او ندادی، تو منتی بر او نگذاشتی، تو در واقع یک کسی تحقیر شده خورد شده تو در ازاش مثلا 100,000 تومان بهش دادی، چیزی ندادی. ببین نگاه امام حسن علیه السلام به انسان و به آبروی یک انسان، کرامت انسان، به مشکلات یک انسان نیازمند داره اینجوری نگاه میکنه. اینا تشیعه، اینا تشیعه، نعره زدن نیست تشیع، فقط هر کی بلندتر نعره میزنه شیعه تره. و السلام علیکم و رحمت الله.